بابت طراحی جنگ ها و صحنه های رزمی و جنگ ها اضافه شدم، باز یعنی کارم اضافه شد به این پروژه. بعدم که با نقش زهیر ابن قین ادامه دادم اون سکانس های بیاد ماندنی در زهره آشورا رو.
بله، آیا اردلان چی میشه واقعا بعضی از انسانهایی که حالا جایگاه اجتماعی خاصی هم ندارند، از بزرگان هم نیستند، ولی طوری وارد زندگیمون میشن، طوری رد پای خوبی از خودشون به جا میذارن که میشن الگوی ما. شما در حالا سریال هایی که کار کردید، کارنامه کاریتون، کارهای مذهبی هم زیاد داشتید و در نقش افرادی که در تاریخ به هر حال موندگار شدن، بفرمایید که واقعا چی میشه بعضی از افراد اینقدر موندگار میشن؟ و الان مثلا در مورد همین شخصیت سلمان فارسی که فرمودید دارن دربارش سریال میسازن، در تاریخ در زندگی ما موندگار شدن.
خب به هر حال هممون پیرو به شخصیت هایی هستیم که انتخاب میکنیم و واقعا خیلی چیزهای مثبت میبینیم ازشون و الگومون میشن، حالا در هر زمینه باشه. خب من سالهاست ورزش میکنم، الگو داشتم، اصلا نمیشه، واقعا نمیشه بدون اون انتخاب ادامه داد و حتما باید یه انتخابی، باید یک معلمی، باید یک راهنمایی باشه که ما راهمون رو ادامه بدیم.
درست.
خب این شخصیت هم برحال هممون در طول زندگی آشنا میشیم باشون، از اول چیزی نیست که بیایم بر لمس کنیم و بگیم که خب این شد برای من، این شد برای من، این. نه، اینا رو ما آشنا میشیم به یواش یواش، به هر حال پدر مادر و راهنماها اینا میشن الگوی زندگیمون. خب راضی باشیم، ادامه میدیم باشون دیگه، به هر حال میخونیم، تحقیق میکنیم و یک نیروی هم میگیریم دیگه، یک نیروی. خب من که نقش زهیر رو بازی کردم، زهیر ابن قین، واقعا نیروی گرفتم، من انقدر نیرو نداشتم اونجوری.
همون میخواستم بدونم واقعا این شخصیت هایی که شما جاشون ایفای نقش میکنین، فقط ایفای نقش از نقشتون میایید بیرون و تمام، یا اینکه اون شخصیت تاریخی، همین چیزی که شما فهمودین، نیرو به عنوان یک الگو، به عنوان یک ردپای حتی کوچیک تو زندگیتون تاثیر داره؟
خب ببینین، مسلما من خب نقش زایده رو بازی کردم، یک آدم سیاستمداری بود و منفی بود مثبت شد، منفی بود مثبت شد، همجور در طول سریال خیلی خیلی دوست داشتم. نه اونجوری من با این نقش، من یعنی کاری در زندگی من نمی کرد، گریم می شدم، بازی می کردم، گریمم پاک می شد، می اومدم منزل. ولی وقتی وارد اون صحنه عاشورا شدم و نقش زهیر رو بازی کردم، دیگه اون گریم همیشه رو من موند و پاک نشد واقعا. و نمیدونم به هر حال این شخصیت ها واقعا تاثیر گذارن،
حتی منفی، شخصیت های منفی هم که شما فرمودین بازی کردین، به هر حال این فراز و فرودهایی که شخصیت داشته و شما به جای اون ایفای نقش کردید، در زندگی قطعا بی تاثیر نیست در انتخاب مسیری که قراره بریم. آقای اردلان خیلی وقت شما رو نمیخوام بگیرم، میدونم که به هر حال شاید گرفتار کاری باشید در این ایام کرونا، هم خواسته که به هر حال بیشتر باید استراحت بکنین. فقط اینکه خودتون به عنوان یک بزرگتر، یک هنرمند، کدوم ویژگی اخلاقی خوب رو از بزرگانمون خصیصه اخلاقی خودتون کردید و دوست دارید که اون بشه الگوی کسانی که میخوان راهتون رو ادامه بدن؟
محبت، بخشش.
محبت و بخشش.
بله.
بسیار همالی، چقدر ویژگی خوبی رو اشاره کردید، کاش که هممون یاد بگیریم و در زندگیمون پیاده بکنیم. درود بر شما، بسیار خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. براتون آرزوی سلامتی میکنم.
من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای محمود اردلان، هنرمند پیشکسوتمون در رادیو سلام.
تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم، تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستامو برگردون به خونه. مثل من از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه را گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه،
سلام خسته نباشید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. یک فایل صوتی رو با هم میشنویم، شما لطف کنید بشنوید و بعد نظرتون رو در موردش بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. خواهش.
حسن ابن علی و شاه میگوید در قریه نزدیک مدینه به نام سریا با امام جواد در اتاقی نشسته بودیم که حضرت برخاست و به من فرمود از جایت حرکت نکن. با خود گفتم میخواستم پیراهنی از لباسهای امام رضا علیه السلام را از او بگیرم ولی موفق نشدم، اما وقتی که امام جواد علیه السلام برگشت آن را درخواست می‌کنم. قبل از اینکه من طلبم را عرضه بدارم و امام برگردد، پیراهن را توسط شخصی برایم فرستاد و قاصد گفت. امام فرمود این یکی از لباس‌های امام رضاست که در آن نماز می‌گزارده است.
خب عزیزان ما، این فایلی رو که با هم شنیدیم در حقیقت یه قطره از دریای بیکران جود و کرم اهل بیت علیهم السلام بوده و هست. خب حضرت آقا جواد الائمه، همچون که از اسم حضرت مشخص هست، جواد الائمه بودن، یعنی دارای جود و بخشندگی خاص بودن آقا جواد الائمه، و این در حقیقت یکی از داستانهایی هست که مرتبط هست با جود و کرامت آقا جواد الائمه. البته عزیزان شنونده ما این رو حتما توجه دارن و در جریان هستن که همه اهل بیت علیهم السلام، همه ائمه ما این مسئله جود و کرم در وجودشون وجود داشته، در زندگیشون وجود داشته. ما از خود آقا رسول الله بگیرید، آقا امیرالمؤمنین بگیرید، شما که در حقیقت در حال رکوع حضرت بخشندگیشون زبان زد هست، آیه قرآن داریم، شأن نزول قرآن داریم اینجا، خود حضرت زهرا سلام الله علیها، شما ببینید صدیقه طاهره شب ازدواج خودشون، شبی که در حقیقت زیباترین شب هست برای یک انسان میشه به حساب آورد، یکی از زیباترین شبها، اون شب حضرت لباس خودشون رو به فقیر میبخشن و در حقیقت به این گونه پدرها و مادرهایی هستند که فرزندان این گونه ای رو تحویل جامعه و بشر میدهن.
به نظر شما چه پیامدهای خوبی میتونه داشته باشه بخشش در زندگی ما؟ چه حسناتی میتونه برای زندگی فردی و اجتماعی جامعه داشته باشه؟ فضل و بخشش بدون چشم داشت البته.
ببینید اصلا شما، من یه مثال میخوام خیلی دم دستی بزنم. شما عزیزان حتما دیدید بعضی سبزیجاتی که تو باغچه حتی خونه شما هستن، ببینید شما این هرچی از این سبزیجات جدا میکنید باز رویش بیشتری پیش میاد، رویش میکنه در حقیقت. اصلا ببینید شما، ما قرآن هم به ما همین رو یاد داده و فرموده که آقا هر که کار نیکی بکنه 10 برابر اون رو خدا بهش پاداش میده. تو عالم زیاد از این مثال ها میشه گفت. یه دونه گندم تو دل زمین میکارید و از این یک دونه گندم چند 10 برابرش در حقیقت محصول میده و خوشه میده. این نشان از این میده که شما نباید متوقف بشی، نباید متوقف باشی تو زندگی. در حقیقت ما وقتی که به دیگران بخشش کنیم، به دیگران جود داشته باشیم، خدا بیشتر به خودمون میده.
قطعا انشاءالله که همگی ما قدردان لحظات زندگی خودمون باشیم و همیشه فضل و بخشش داشته باشیم تا خداوند هم به ما نگاه خیر بیندازد که قطعا هم همینطور هست. متشکرم از شما، سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیزت.
سلام خانم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار.
یه فایل صوتی رو میذارم با هم دیگه گوش میدیم، نظرتون رو در موردش بفرمایید.
بله در خدمتم.
حسن ابن علی و شاه میگوید در قریه نزدیک مدینه به نام سریا با امام جواد در اتاقی نشسته بودیم که حضرت برخاست و به من فرمود از جایت حرکت نکن. با خود گفتم میخواستم پیراهنی از لباسهای امام رضا علیه السلام را از او بگیرم ولی موفق نشدم. اما وقتی که امام جواد علیه السلام برگشت از او آن را درخواست میکنم. قبل از اینکه من طلبم را عرضه بدارم و امام برگردد، پیراهن را توسط شخصی برایم فرستاد و قاصد گفت امام فرمود این یکی از لباسهای امام رضاست که در آن نماز می‌گزارده است.
بله گوش کردم. راجع به بخشش میگه ما باید حتما بخشش تو زندگی داشته باشیم که حتی بچه هامون هم از همون یاد بگیرن و این بخششی که ما در طول زندگی یا در طول روز انجام میدیم باعث دل شادی خیلی ها میشه و شاید یه دعای خیلی از طرف اونا باعث میشه که دل خداوند شاد بشه. به هر حال باعث میشه که اگه خدای نکرده یه روزی تو زندگی ما خودمونم کم آوردیم از هر لحاظ، چه معنوی چه مادی، شاید دعای خیر اون شخصی که یک زمانی بهش کمک کردیم باعث میشه تو زندگی ما یکی بهمون کمک بکنه و زندگی ما راه بیفته و از اون مشکلاتی هم که سر راهمون بوده برچیده بشه.
بله احسنت به شما. خودتون اهل بخشش هستید؟
بله حتما حتما.
انشاءالله که موفق باشید. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
ممنونم، تشکر از شما دوست عزیزم.
چاره عشق من کجا، هیچ مگو سکوت کن، دم زن از نگاه او، لب مگشا سکوت کن، لب مگشا سکوت کن.
شما دعا میکنید برای خودتون یا برای دیگران؟ میگن دعا در حق دیگران زودتر مستجاب میشه تا در حق خودمون. اصلا بیاین برای هم دعا کنیم، مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که برای همسایه‌شون اول از همه دعا میکردن. در حق هم که دعا کنیم، هم دعا کننده ثواب عظیم میبره و دعای اون باعث گشایش در امور زندگی خودش میشه و هم دعا شونده به مرحله اجابت نزدیکتر میشه. در روایات آمده دعا کنندهی که در پشت سر برادر دینیش دعا کند، از آسمان ندا داده می شود که به ازای هر یک بهره دعا 100,000 مرتبه اش بر تو باد.
از قدیم شنیدیم که بزرگترها بهمون گفتن هر چیزی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. این جمله میتونه بزرگترین مصداق بخشش، تقسیم و عدالت باشه. بخشیدن چند اصل داره که ما باید حواسمون بهش باشه. اولیش رضایت قلبیه، یعنی اگر ببخشیم به ظاهر و زبون و از ته دلمون نبخشیم، حال دلمون خوب نمیشه. دومیش عدالت و انصافه. باید حواسمون باشه یه وقتایی اگر نگرانی داریم، کینه‌ای به دل میگیریم، ببینیم واقعاً حق به جانب هستیم یا نه و جانب عدالت رو و اعتدال رو نگه داریم. سومیش توکله، یعنی ما باید بگیم اگر داریم میبخشیم به خاطر رضای خدا این کار رو میکنیم، چون مثل یک بذر میخواییم عمل بکنیم. اگر بذر رو در یک زمین خوب بکاریم و توکل بکنیم به خدا، قطعا شاهد خیریت بذر و شکوفا شدنش هستیم. همونطور که بارها شنیدیم در قرآن هم اشاره شده که ذره ای از خوبی ها و ذره ای از بدی ها از دید خدا پنهان نمیمونه و به خودمون برمیگرده. پس توکلمون به خدا باشه. وقتی که چیزی رو میبخشیم، خداوند جای دیگه ای حواسش هست که بهمون برگردونه. اون وقت میبینیم در تقسیم وسایل، کارها، مسئولیت‌ها، موارد مالی، همه موارد خیالمون راحته که حق مطلب رو ادا کردیم. نکته آخر این که بخشش و تقسیم باید در حد توان ما باشه. در حد توان بودن باعث میشه که رنجش و توقعی نسبت به دیگران ایجاد نکنه. در واقع ما نیکی میکنیم و در دجله میندازیم که ایزد در بیابان بهمون برگردونه. اطرافیان ما در رزق و روزی و مال و اموال ما سهیمند، چه در زمانی که زنده ایم، چه در زمانی که حیاتمون به اتمام میرسه و به دنیای دیگه ای میریم. انگار هرچقدر بخشش هامون از سر آگاهی باشه، همه چیز سر جای خودشه و همه چیز به حالت بهتری اداره میشه. پس باید حواسمون باشه که به رفتار و اعمالمون چطور مدیریت بکنیم و چطور نظاره‌گر باشیم. اگر قلبی به وسعت دریا میخوایم، باید توکل کردن و دیدن خداوند و اعتماد به خدا رو لحاظ بکنیم. موضوع بخشش، کرم، مهربانی کاملا قابل فهم و اجراست. به نظرم حتی بیایم همدیگر رو ببخشیم و آگاهی خودمون رو بیشتر و بیشتر بکنیم تا زندگی رو بهتر ادامه بدیم. ببخشیم چون خود ما لایق زندگی بهتر و آرامش روح و روانیم. در ایامی هستیم که امام جواد علیه السلام بسیار به این نکته اشاره می کنند و همونطور که می دونیم اسمشون هم از بخشش، کرم و بزرگی میاد. بیایم بخشیدن رو تمرین بکنیم و در زندگیمون سرلوحه اعمالمون قرار بدیم. من مهرنوش نصیری شما رو به بهترین ها در زندگی دعوت میکنم.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها نکن.
خب در این لحظه گفتگو کنیم با یکی از هنرمندان خوب عرصه تئاتر و سینما و تلویزیون. سریال های تلویزیونی خیلی زیادی ایشون بازی کردن. آقای مهدی امینی خواه، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که فرصت می شما تا در کنار شما دوستان عزیز لحظاتی رو باشم.
خیلی متشکرم. آقای امینی خواه، خب در خانواده هستید که قطعا خواهر و برادر در کنار هم هستین. بله، می‌خواستم که در مورد نقش خانواده برای ما بفرمایید. پدر و مادر، نقشی که خودتون به عنوان فرزند دارین تو این دوران کرونا، یه مقدار که بیشتر تو خونه موندیم انگار جایگاه خانواده رو بیشتر حس کردیم و اهمیتش رو در زندگیمون. شما برای ما بفرمایید.
قطعا هر انسانی بر دست تولدش و اولین نهادی که متصل میشه نهاد خانواده است. نهاد خانواده مهمترین پایگاه تشکیل یک پارامترهای شخصیتی فرده. به خاطر اینکه شما زمانی که در خانواده مثال میشید در کنار پدر مادر و به هر حال جایگاهی که در خانواده خواهید داشت، شکل شخصیتی شما رو به قول معروف شکل میده. به خاطر همین یک نهاد خانواده میتونه بسیار بسیار در زندگی به قول معروف یک فرد تاثیرگذار باشه، مخصوصا از ریشه و اساس قدیم. و بعد از رشد اون فرزند در اون خانواده و شکل گرفتن با فرهنگی و موضع اون خانواده، شخصیت اون فرزند هم شکل میگیره تا وارد جامعه به سن تکلیف میشه و سنی که وارد جامعه میشه. حالا وارد جامعه که میشه یک بخشی هم رو شخصیت پردازی اون جامعه تاثیر داره. ما هر کدوم بعد از اینکه یعنی هر کدوم از انسان ها بعد از که میاییم دوره جوانیمون رو به قول معروف نوجوانی میگذرونیم و وارد بازار کار و اجتماع و درس و مشق و کار و زندگی و دانشگاه و این ور اونور میشیم، یک بخشی وارد زندگی اجتماعی میشیم. این فاصله شاید بعضی مواقع باعث بشه که از خانواده و کانون گرم خانواده حضور مستقیم تو خانواده شاید فاصله بیفته. بعضی ها بر اثر ازدواج و بعضی ها بر اثر شرایط شغلی در شهرهای مختلف و در نهایت هم شاید به عناوین مختلفی از نهاد خانواده به خاطر کار و زندگی و مشغله های متفاوت فرصتی باشه که فاصله بیفته.
بله.
ولی این روزا کرونا، حالا کاری به اون سیستمش نداریم که به هر حال بیماری خطرناکه و کلن چیزای منفیش، ولی یک بخشش باعث شد که خیلی از دوستان آشنایان و شرایط قرنطینه باعث بشه که در کنار کانون گرم خانواده دوباره تشکیل بشیم، دوباره بشینیم و دوباره در کنار هم روزهایی رو سپری کنیم. و این یادآور اون روزهای خوبه و دوباره این یک پیوند به نظر من آدمها رو با خانواده و اطراف و دوست آشنا فامیل دوباره به وجود آورد و همه در کنار هم مجبور شدیم روزگاری رو سپری کنیم یا در کنار هم مجبور، منظورم به خاطر این بیماری بود که هم در کنار هم مجبور شدیم که باشیم و این دوباره یک به نظر من پیوند خانواده رو دوباره یک تجدیدی کرد، فرصت شرایطی به وجود آورد برای یک سری از آدم هایی که بنام دلایلی از این شرایط دور بودن. به خاطر همین من خودم شخصا معتقدم که بحث خانواده یکی از اصیل‌ترین و اصولی‌ترین اتفاق فردی واسه یک فرد در اجتماع، که اگر به عناوین مختلفی هر کسی از این فرصت نمیتونه استفاده کنه، یا فرصتش رو فراهم کنه یا دوباره بررسی کنه ببینه مشکلش کجاست که نمیتونه از این فرصت استفاده کنه.
آقای امینی خواه، خیلی متشکرم از شما. توی آلبوم خانوادگیتون، حالا همین در مورد خانواده دارم صحبت میکنم، همه ما آلبومای قدیمی داریم. الان درست این گوشی‌های هوشمند دست هممون هست و عکس میگیریم، ولی یه سری از عکس‌ها هستن که لای اون آلبوم‌های خانوادگی قدیمی خاطره‌انگیز شدن. با توجه به این توصیف قشنگی که از اهمیت و جایگاه خانواده داشتید، عکسی هستش که خانوادگی باشه و تو ذهنتون مونده باشه برای ما توصیفش کنی؟
قطعا عکسی هست و آلبوم که به هر حال در دوره
ماندگارترینش چی بوده؟
آره والا خب عکس‌ها معمولا اون زمان خب به هر حال سفرها خیلی جایگاه ویژه همچنان هم داره، اون موقع هم داشت، حالا
سفرهای خانوادگی
شده، ولی اون موقع دوربینا خیلی به قول معروف سیستمش دستی بود و نگاتیوی بود، چاپ می‌شد و این چاپ میاد تو آلبوم و اون زمان قطعا خیلی مرسوم بود بعد از هر برای هر سفری دوربین
بله.
تهیه میشد در حال حاضر به خصوص خانوادگی میرفتیم عکسی گرفته میشد
خب به خصوص سفرهای زیارتی یادتون میاد که قبلا مشهد میرفتیم یه سری از افراد بودن بله عکس کنار حرمی میگرفتن چقدر هم اون عکس خیلی هم خاطر انگیز همه داریم
بله عکس هست که هممون داریم یکی عکسای کنار حرم تو مشهد قم بله شمال جنگل
چقدر خوب کنار خانواده قشنگه فکر میکنم رو تاخچه مادر بزرگامون هستش که قد و نیم قد همه که هنو همون عکسای کنار حرم که میگین چقدر قشنگه آدم وقتی به این عکسا نگاه میکنه با اون کیفیت کم حتی سیاه و سفید بله. در کنار این عکسایی که ما امروزه دستمون هست با این گوشیهای فوق هوشمند میبینیم که اونها یک عطروبوی خاصی دارن انگار هنوز بله. عطروبوشون هست و واقعا جایگاه خانواده ایرانی رو خیلی قشنگ میشه تو اون عکس‌ها دید شما به کدومی که از اعضای خانوادهتون بیشتر وابسته اید آقای امینی خواه؟
من تقریبا میشون که با همه از این خانواده با همه از بدارم
ارتباط خیلی خوب خود رحمتشون کنه
ولی خانواده با خواهر برادر و حال تمام اینا بله ارتباط به قولم حسن است و بله. دلتنگی همیشه هست
برای تک تک اعضای خانواده شما آرزوی صحت و سلامتی میکنم و به ویژه برای خود شما امیدوارم که همچنان در کنار خانوادهتون باشین با عشق و با مهر زندگی بکنین و دوباره روزی باشه که همه برید سفر بدون دغدغه و مجبور نباشیم این شیوه نامه های بهداشتی رو مثل الان سفت و سخت رعایت کنیم و بریم و عکسای خاطر انگیز بگیریم.
بله واقعا امید داریم انشالله که اتفاق خوب دوباره برگرده و همه بتونیم با فراغ بال در کنار همدیگه بدونه هیچ گونه احساس خطر و ویروسی و بیماری در کنار هم همدیگه رو در آغوش بگیریم.
به امید اون روز گفتگو کردم با جناب آقای مهدی امینی خواه هنرمند عزیز کشورمون باهاشون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم موفق و حیات باشیم بهترین رو براتون آرزو میکنم.
سپاس از شما. سهراب سپهری میگه زندگی با همه ی وسعت خیش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست زندگی خوردن و خوابیدن نیست زندگی جنبش و جاری شدن است از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند امیدوارم همیشه سلامت و سرشار از حسن خلق باشید تا برنامه بعد خدا نگهدار خب دوستان عزیز شنونده به پایان بخش دوم برنامه های رادیو سبا رسیدیم امیدوارم که هر آنچه که تقدیم حضور شما عزیزان شد رو پسندیده باشید امروز با افتخار در خدمت شما عزیزان بودیم با این گروه تهیه کننده آزادی شاهرخ مهر صدا بردار زهره بیدگی هماهنگی مینا شعبانی و من دوستان همیشگی شما فروغ انصاری شبتون آرام و خداوند یار و نگهدارتون